بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 9 شب. شنوندگان عزیز سلام، تارا عاطفی هستم و همراه با همکارانم در نیم ساعت آینده با مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا با شما خواهیم بود. ابتدا همکارم امین بزرگمهر نگاهی دارد به مهمترین خبرها تا این ساعت.
با سلام، روز دوشنبه هوشرزباری وزیر امور خارجه عراق از ایران خواست 15 ملوان و سرباز بریتانیایی را آزاد کند. بر اساس بیانیه وزارت امور خارجه عراق، آقای زیباری در گفتگوی تلفنی روز یکشنبه خود با منوچهر متکی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران این درخواست را عنوان کرده است. وزیر امور خارجه عراق در این مکالمه تلفنی به همتای ایرانیش گفته است که نیروهای بریتانیایی در آبهای عراق بازداشت شدند و خواستار آن شد که تهران از راه عاقلانه این موضوع را حل و فصل کند. روز دوشنبه کاندولیزا رایس وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا به منظور گفتگو ملک عبدالله دوم پادشاه اردن و محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین وارد شهر عمان شد. این دیدارها با هدف از سرگیری روند صلح خاورمیانه انجام می‌گیرد. وزیر امور خارجه آمریکا روز یکشنبه نیز با رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین دیدار و گفتگو کرده است. روز دوشنبه دیوید هیکس، یک استرالیایی مظنون به عملیات تروریستی در بازداشتگاه آمریکایی گوانتانامو در خلیج کوبا تفهیم اتهام می شود. قرار است دیوید هیکس به اتهام فراهم آوردن موادی که در عملیات تروریستی مورد استفاده قرار گرفته محاکمه شود. بنا به گزارش‌ها وکلای مدافع و دادستان‌ها در حال مذاکره هستند و ممکن است قبل از برگزاری دادگاه دو طرف توافق کنند این موضوع در خارج از دادگاه حل و فصل شود. دادگاهی در تونس 18 اسلامگرای افراطی را در طراحی حمله‌های تروریستی مجرم شناخت و آنان را به مجازات و آنان را به مجازات‌های تا 24 سال زندان محکوم کرد. 14 نفر از محکومان به 4 تا 10 سال زندان محکوم شده و 4 نفر دیگر به 24 سال زندان محکوم شدند. و یک مقام بلندپایه دولت آمریکا روز دوشنبه گفت آمریکا از طرحی که جهت استقلال کوسوو آماده شده و قرار است در شورای امنیت سازمان ملل متحد مطرح شود حمایت می‌کند. برابر گفته یک دیپلمات غربی، تأمین استقلال کوسوو فقط از طریق یک نظارت بین‌الملل امکان پذیر است.
با تشکر از همکارم امین بزرگمهر و ببینیم در مجله امشب چه خواهیم شنید. الهه هیکس از ژنو از چهارمین نشست شورای حقوق بشر در ژنو و رأی‌گیری روز دوشنبه در مورد وضعیت نقض حقوق بشر در ایران گزارش می‌دهد. برخورد نادرست مسئولان جمهوری اسلامی با خواستهای صنفی در گفتار مهرنگیز کار. گزارشی داریم از جلسه بررسی اتهام‌های یک شهروند تانزانیایی از زندانیان گوانتانامو و گزارش‌های دیگر. چهارمین نشست شورای جدید و تأسیس حقوق بشر سازمان ملل متحد از روز 12 مارس در ژنو آغاز شده است. روز 26 مارس این شورا قطعنامه علیه وضعیت حقوق بشر در ایران را به رأی گذاشت، اما این قطعنامه نتوانست رأی کافی کسب کند و به تصویب نرسید. چنانچه الهه هیکس از ژنو گزارش می‌دهد برخی کشورهایی که به تصویب این قطعنامه علیه ایران رأی ندادند خود کارنامه بسیار ضعیفی در زمینه نقض حقوق بشر دارند. بر اساس روند قطعنامه 1503 که مربوط به شکایت‌های خصوصی از دولت هاست، جریان بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران پشت درهای بسته و به صورت غیرعلنی در شورای حقوق بشر صورت گرفت.
در شورای جدید التأسیس حقوق بشر که چهارمین نشست آن از روز 12 مارس در ژنو آغاز شده است، قطعنامه‌ای علیه وضعیت نقض حقوق بشر در ایران به رأی گذاشته شد، اما این قطعنامه نتوانست به اندازه کافی رأی مورد لزوم را به دست آورد و به تصویب نرسید. در چهارمین نشست شورای حقوق بشر، دو کشور ایران و ازبکستان در دستور کار قطعنامه 1503 قرار گرفتند. طبق روند قطعنامه 1503 که یکی دیگر از مکانیزم‌های بررسی وضعیت نقض حقوق بشر در کشور هاست، شورای حقوق بشر موظف است به شکایات افراد و سازمان‌های غیر دولتی حقوق بشر علیه دولت‌ها رسیدگی کند. جریان بررسی و شکایات مطرح شده طبق روند قطعنامه 1503 در جلسات غیرعلنی و پشت درهای بسته انجام می‌گیرد. این مکانیزم شورای حقوق بشر بیشتر تلاش دارد که همکاری دولت‌ها را از طریق استفاده از اقدامات محرمانه جلب نماید. گفته می شود از میان 47 کشور عضو شورای حقوق بشر، اکثر کشورهای غربی عضو شورا از جمله فرانسه، بریتانیا، آلمان، هلند و فنلاند به تصویب قطعنامه علیه نقض حقوق بشر در ایران رأی مثبت دادند. اما فقط کشور سوئیس در میان کشورهای غربی به تصویب قطعنامه رأی منفی داد. از جمله کشورهایی که به تصویب قطعنامه علیه وضعیت حقوق بشر در ایران رأی منفی دادند، کشورهای اسلامی به اضافه روسیه، چین و کوبا بودند. در این رابطه سازمان نظارت بر حقوق بشر در هنگام آغاز نشست شورا در طی یک گزارشی به شورای حقوق بشر هشدار داده بود که شورا میبایست به صورت گسترده‌ای توانایی خود را افزایش دهد. این سازمان بین‌المللی حقوق بشر پیش بینی کرده بود که پایان دادن در رسیدگی به نقض حقوق بشر در ایران در واقع به گفته این سازمان پاداشتی برای ادامه بدرفتاری و سوء استفاده و روگردانی از همکاری با شورای حقوق بشر خواهد بود. مدافعان حقوق بشر خواستار این هستند که شورای حقوق بشر که جایگزین کمیسیون بی اعتبار حقوق بشر شده است بتواند نهادی به مراتب قدرتمندتر و تأثیرگذارتر نسبت به کمیسیون قبلی باشد. اما به گفته دبیر کل سازمان عفو بین الملل خانم آیرین خان، شورای حقوق بشر در استفاده از فرصتهای جدیدی که در اختیارش بوده است تا کنون شکست خورده است. خانم آیرین خان همچنین به شورای حقوق بشر هشدار داده است که عملکرد شورا و خط مشی آن در رابطه با وضعیت نقض حقوق بشر در کشورها ضابطه‌ای برای ارزیابی کار شورا خواهد بود.
چند کشور اسلامی به علاوه روسیه، چین، کوبا و سوئیس از جمله کشورهایی بودند که به تصویب قطعنامه علیه وضعیت حقوق بشر در ایران رأی منفی دادند. گزارش الهه هیکس را می‌شنیدید. اما در رابطه با عملکرد شورای جدید و تأسیس حقوق بشر سازمان ملل که سال گذشته جایگزین کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد شد، هفته گذشته سازمان دیدبان حقوق بشر و فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های دفاع از حقوق بشر در حاشیه آخرین اجلاس نخستین سال فعالیت شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد یک کنفرانس مطبوعاتی برگزار کردند و نسبت به کارنامه یک ساله این شورا اعتراض کردند. عبدالکریم لاهیجی، نایب رئیس فدراسیون بین‌المللی جوامع دفاع از حقوق بشر، در گفتگو با مریم احمدی در این رابطه می‌گوید:
با توجه به اینکه نزدیک به یک سال از تشکیل شورای حقوق بشر می‌گذره و متاسفانه در سه اجلاس قبلی در ارتباط با پرونده حقوق بشر در کشورهای گوناگون و از جمله در ایران ما هیچ تحولی رو ندیده بودیم در شورای حقوق بشر که بگیم خب در شورا بر روی همون پاشنه‌ای که در کمیسیون پیشین میگشت نمیگردد، و متاسفانه طی دو هفته گذشته هم باز اتفاق جدیدی نیفتاده بود و همون برنامه معمولی شورا بود. این بود که ما تصمیم گرفتیم، یعنی فدراسیون بین‌المللی حقوق بشر و هومن رایتس واچ، سازمان دیدبان حقوق بشر، که در کنار شورای حقوق بشر، یعنی در یکی از سالن‌های مجاور محل اجلاس شورای حقوق بشر، یک کنفرانس مطبوعاتی بگذاریم و خب هم نسبت به کارنامه سه دوره گذشته شورای حقوق بشر اظهار نظر بکنیم و مسلم انتقاد بکنیم، و هم بگوییم که با توجه به وخامت روزافزون وضع حقوق بشر در ایران، ما انتظار داریم که در هفته آخر شورا که از روز دوشنبه کارش آغاز میشه، پرونده وضعیت حقوق بشر در ایران مورد رسیدگی قرار بگیره. این خواسته ما بود. خب در کنفرانس مطبوعاتی موضوع ما منعکس کردیم و این امیدواری هم داشتیم، ولی گفتگوهایی که من با چند هیئت نمایندگی کشورهای غربی پس از کنفرانس کردم جمعه بعد از ظهر که در محل سازمان ملل بودم، متاسفانه این نتیجه‌گیری رو به من داد که در ترکیب کنونی شورا و با توجه به موازنه قدرتی که الان هست اونجا، یعنی کشورهای آفریقایی، کشورهای آسیایی، خاورمیانه، خاور نزدیک، ترکیب کنونی شورا این درجه خوشبینی رو خیلی پایین‌تر میاره و فقط هم در ارتباط با وضعیت در حقوق بشر در ایران نیست، در همه کشورها که اصلا در این چهارمین اجلاس شورا وضعیت حقوق بشر در کشورها مورد رسیدگی قرار بگیره یا نه. و نتیجه گیری این بود که این امکانش نیست و حد اکثر کاری که در هفته آینده شورا خواهد کرد این است که مدت ماموریت گزارشگران ویژه حقوق بشر در کشورهای مختلف یا گزارشگران موضوعی مثلا درباره شکنجه، درباره مدافعان حقوق بشر، اعدام، حقوق زن، اینها رو تمدید کنند، چون همجا اشاره میکنم که مدت ماموریت گزارشگرها یک ساله و بنابراین من فکر میکنم که طی هفته آینده به غیر از تمدید مدت ماموریت گزارشگرها کار دیگه‌ای در شورا صورت بگیره. ممکنه با توجه به این که در مورد دارفور و در مورد وضعیت فلسطین هم متاسفانه دو کمیسیونی که شورا تعیین کرده بود که گزارش کاملی از وضعیت رسیدگی ها و بازدید خودشون بدن، اونها هم نتونستن کار خودشون انجام بدن، شاید در این مورد هم مثلا ممکنه یک تحولی تا یه هفته آینده صورت بگیره. ولی بجز از این دو موضوع و از جمله در مورد ایران، ما دیگه الان تقریبا مطمئن هستیم که تا یه هفته آینده هم که آخرین هفته کار شورا حقوق بشره اتفاقی صورت نخواهد گرفت.
نظر عبدالکریم لاهیجی، نایب رئیس فدراسیون بین المللی جوامع دفاع از حقوق بشر را شنیدید در مورد عملکرد شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد.
حقوق بشر
هر دوشنبه تا پنجشنبه ساعت 10 شب.
به اطلاع شما میرسانم در مجله حقوق بشر امشب که ساعت 10 شب پخش میشود گفتگویی داریم با دکتر عبدالکریم لاهیجی درباره مشکلات حقوق بشر در ایران. گزارشی داریم در مورد تحویل پناهندگان ایرانی توسط دولت سوریه به ایران و نیز مسائل صنفی معلمان. در آخرین روزهای سالی که گذشت، تجمع صنفی معلمان ایران با واکنش خشن نیروهای امنیتی و انتظامی روبرو شد و تعداد زیادی از معلمان بازداشت شدند. به گفته یه مهرنگیز کار، فعال مستقل حقوق بشر، موضوعی که اصلاً صنفی و داخلی است به دلیل واکنش نادرست و خشن نیروهای فراقانونی تبدیل به موضوعی سیاسی و جهانی شد و فدراسیون جهانی معلمان طی نامه‌ای از رئیس جمهوری اسلامی ایران خواهان آزادی معلمان زندانی و رسیدگی به تقاضای صنفی آنان شد. مهرنگیز کار با مروری بر این واقعه نگاهی دارد به چگونگی تبدیل خواستهای صنفی به مشکلات سیاسی به دلیل برخورد نادرست مسئولان کشور. با هم میشنویم.
در ایران هر حرکتی که مطالبه حقوق صنفی انگیزه آن باشد سیاسی تلقی می شود. بر پایه معیارهای بین المللی کار، حقوق کار تعریف معینی دارد. بی‌اعتنایی دولت ایران به این معیارهای بین المللی اعتراضات صنفی از هر دسته و گروه را در ایران وسعت بخشیده است، چندان که ایران سال 1385 را با اجتماع و اعتراض مسالمت‌آمیز معلمان در سراسر کشور پشت سر نهاد. اجتماع و اعتراض مسالمت‌آمیز یکی از حقوق بنیادی صنفی است. شگفتا که این اجتماع مسالمت‌آمیز که کاملا صنفی بود و خواست و اراده اجتماع کنندگان با انگیزه های سیاسی به مفهوم خاص آن به کلی فاصله داشت تحمل نشد و تعدادی از معلمان ایرانی بازداشت شدند. این بازداشت ها نشان از آن داشت که ارزش و شخصیت والای معلم چنانچه حقوق صنفی خود را مطالبه کند به شدت زیر پا گذاشته می شود. آیت الله شاهرودی رئیس قوه قضاییه ایران ظاهراً متوجه اهمیت موضوع شد و بر حسب اخبار منتشره به مقامات قضایی کشور هشدار داد که معلمان نباید در زندان بمانند. اما از آنجا که هنوز معلوم نیست در ایران کدام نهاد امنیتی و قضایی کاملا مطلق العنان عمل می کنند، هنوز تعدادی از معلمان در بازداشت به سر می برند و موضوعی که می توانست مانند یک خواسته طبیعی و صنفی کاملا داخلی باقی بماند، تبدیل به یک معضل بین المللی با ابعاد وسیع آن شده است. یک اتحادیه جهانی آموزش بین الملل که در 169 کشور فعال است و 30 میلیون نفر عضو آن هستند، در نامه‌ای به رئیس جمهور ایران اقدام دولت ایران را محکوم کرده است و خواهان آزادی بی قید و شرط بازداشت شدگان و گفتگوی دولت با نمایندگان معلمین گردیده است. به قرار اطلاع هنوز به این خواست که کاملا مشروع و بین المللی است و در پاره موارد بیشتر ملی است تا بین المللی اعتنایی نشده است. همواره با بی‌اعتنایی مقامات مسئول در ایران نسبت به خواسته های صنفی، آنچه که کاملا ملی است تبدیل می شود به موضوعی بین المللی.
در رابطه با برخورد با خواستهای صنفی معلمان در ایران، کنگره کار کانادا در نامه‌ای به آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران به دستگیری صدها معلم در ایران اعتراض کرد. دبیرکل کنگره کار کانادا در این نامه به نمایندگی از طرف بیش از 3 میلیون عضو کنگره کار کانادا نگرانی عمیق خود را از اذیت و آزار و دستگیری صدها معلم در سراسر ایران طی چند هفته اخیر اعلام کرد و خواهان آزادی معلمان بازداشتی شده است.
به مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا گوش می‌کنید.
بعد از تصویب قطعنامه جدید شورای امنیت در اعمال تحریم‌های بیشتر بر جمهوری اسلامی ایران و اظهارات مقام‌های ایرانی مبنی بر آن که به هیچ وجه دست از غنی‌سازی اورانیوم بر نخواهند داشت، بار دیگر این سوال در مجامع جهانی مطرح شده است که چه رفتاری باید با جمهوری اسلامی ایران در پیش گرفت. مهتاب فرید گزارش می‌دهد.
سومین قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد، قطعنامه 1747 عصر روز شنبه در شورای امنیت سازمان ملل متحد با توافق 15 عضو دائمی و غیر دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد به تصویب رسید.
The draft resolution received 15 votes in favor. The draft resolution has been adopted unanimously as resolution 1747 of 2007.
این سومین قطعنامه است که در کمتر از یک سال علیه ایران در شورای امنیت سازمان ملل متحد به تصویب رسیده است. وزیران خواسته است که غنی‌سازی اورانیوم را متوقف کند. جمهوری اسلامی ایران بارها گفته است که دست از غنی‌سازی اورانیوم بر نخواهد داشت و این حق مسلم کشور ایران است. اخیراً محمد جواد ظریف، سفیر ایران در سازمان ملل متحد، از طریق ماهواره در سخنرانی که توسط گروه پژوهش رند در سنای آمریکا برگزار شد گفت تکنولوژی اتمی حق مسلم هر کشوری است. منوچهر متکی وزیر امور خارجه ایران نیز روز شنبه در جلسه شورای امنیت سازمان ملل متحد موضع ایران را چنین توجیه کرد.
این چهارمین بار طی 12 ماه گذشته است که شورای امنیت در یک حرکت غیر موجه به گردانندگی تعداد معدودی از اعضای دائمی خود برای اتخاذ اقداماتی غیر قانونی، غیر ضروری و غیر قابل توجیه علیه برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران مورد سوء استفاده قرار می‌گیرد.
الهاندرو وولف جانشین نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد بعد از به تصویب رسیدن قطعنامه 1747 گفت ایالات متحده خوشنود است که بار دیگر شورای امنیت به اتفاق آرا به وضوح علیه یک تهدید جدی بین المللی عمل کرد.
We uphold our responsibilities defined in the charter of this esteemed body and to take necessary action.
در سال گذشته کاندالیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا با همکاری کشورهای 5 به علاوه 1 و اتحادیه اروپا بسته مشوق‌هایی را به ایران ارائه کردند که یکی از شروط اعطای این بسته مشوق‌ها متوقف کردن غنی‌سازی اورانیوم ایران است. وزیر امور خارجه آمریکا بارها گفته است و همچنان می‌گوید اگر جمهوری اسلامی ایران غنی‌سازی اورانیوم را متوقف کند آمریکا با ایران به مذاکره خواهد پرداخت، اما ایران به مجموعه مشوق‌ها پاسخ مثبتی نداده است. سفیر ایران در سازمان ملل متحد اخیراً گفت بسته مشوق‌ها اشاره به حل مسائل اتمی ایران ندارد و به نحوی که در این مجموعه مشوق‌ها مطرح شده به طور کلی مسئله غنی‌سازی از بین می‌رود. قطعنامه 1747 سازمان ملل متحد که اخیراً به تصویب رسیده است از ایران می‌خواهد که در 2 ماه آینده با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همکاری و غنی‌سازی اورانیوم را متوقف کند. در غیر این صورت، اقدامات بیشتری علیه ایران انجام خواهد شد. نکته قابل توجه در مورد این قطعنامه این است که اشاره می‌کند به ماده 41 منشور سازمان ملل که فقط در مورد تحریم‌های اقتصادی است. سفیر فرانسه در سازمان ملل هم این مسئله را در کنفرانس مطبوعاتی خاطر نشان کرد.
Is a resolution which referred to Article 41 of the Charter, which is an article which deal with economic sanctions only.
بدین ترتیب این قطعنامه جواز برای رفتن به جنگ با ایران را نمی‌دهد. هرچند مقامات اروپایی از قطعنامه جدید شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران برای فشارهای بیشتر اقتصادی اظهار خوشنودی می‌کنند، بعضی از مقامات سیاسی واشنگتن مانند جان بولتن سفیر سابق آمریکا در سازمان ملل متحد میگوید این تحریم ها به هیچ وجه ایران را از فعالیت های اتمی باز نخواهد داشت و تنها راه اصلاح رفتار ایران تغییر رژیم است. هنوز ایران 2 ماه مهلت دارد تا با پذیرفتن قطعنامه از اعمال تحریم ها جلوگیری کند. از میزان تاثیر تحریم ها بر اقتصاد ایران اطلاعی در دست نیست، اگرچه کارشناسان میگویند محدودیت‌های مالی جهانی برای ایران ممکن است بر افزایش قیمت کالاهای ضروری در داخل ایران تأثیر زیاد بگذارد.
گزارش مهتاب فرید را می‌شنیدید.
پیام‌ها و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. با تلفن 202-828-7208 و یا 202-828-7238.
بر اساس گزارش پنتاگون، وزارت دفاع ایالات متحده در صورت جلسه دادگاه بررسی اتهام‌های یک شهروند تانزانیا که در گوانتانامو زندانی است آمده است که متهم از نقش خود در بمب‌گذاری سفارت آمریکا در دارالسلام در سال 1998 پوزش خواسته، اما گفته که از طرح نقشه و جزئیات آن هیچ اطلاعی نداشته است. لیلی صدر گزارش می‌دهد.
وزارت دفاع ایالات متحده میگوید بنا به آنچه در دادگاه محاکمه احمد خلفان قیلانی مطرح شده، احمد قیلانی به هیئت افسران رسیدگی کننده به اتهاماتش گفته است که وی عضو القاعده نبوده و هنگامی که به اعضای القاعده در انتقال تجهیزات و به دست آوردن مدارک کمک میکرده از نقشه آنها خبر نداشته است. او از دولت آمریکا پوزش خواسته و گفته است که برای بمب‌گذاری در سفارت آمریکا در دارالسلام در سال 1998 بسیار متاسف است. دادگاه آمریکا علیه قیلانی به اتهام دست داشتن در بمب‌گذاری در سفارت آمریکا در دارالسلام که به کشته شدن 11 نفر و زخمی شدن 85 نفر منجر شد، اعلام جرم کرده است. گزارش وزارت دفاع ایالات متحده میگوید قیلانی در جلسه رسیدگی به اتهامش به اینکه در اردوگاه آموزشی القاعده آموزش دیده و با رهبران این گروه تروریستی ملاقات کرده است و نیز اینکه به تروریست ها در تانزانیا کمک کرده تا بتوانند کامیونی تهیه کنند و مواد منفجره برای آنها به محلی منتقل کرده اقرار کرده، اما گفته است که در اردوگاه القاعده برای دفاع از خود آموزش دیده و نمیدانسته که تروریست ها در تانزانیا قصد داشتند با کامیون و مواد منفجره چه کاری انجام دهند. وزارت دفاع آمریکا همچنین گزارش جلسه رسیدگی به اتهام محمد فاروق بن امین، مشهور به زبیر، مظنون به تروریسم در مالزی را منتشر کرده. او به همکاری با گروه تروریستی جماعت اسلامی در اندونزی و انتقال 50,000 دلار برای کمک به آنها به منظور تهیه مواد لازم در بمبگذاری هتل مریاد در جاکارتا در سال 2003 متهم است. در بمبگذاری مذکور 12 نفر کشته و حدود 150 نفر زخمی شدند. زبیر همچنین به برنامه ریزی برای حمله های انتحاری در ایالات متحده متهم است. بنا به گزارش پنتاگون، زبیر در جلسه دادگاه هیچ صحبتی نکرده است و تنها به پرسش های افسری که ریاست دادگاه را بر عهده داشت پاسخ نه و بله می داده. دادگاه بررسی وضعیت دشمنان جنگی با حضور 3 افسر ارتش آمریکا و به این منظور تشکیل می شود که مشخص شود آیا بازداشت شدگان در گوانتانامو دشمنان جنگی هستند یا نه. اگر آنها دشمنان جنگی محسوب شوند، باید از سوی آنچه کمیسیون ارتش نامگذاری شده محاکمه شوند. این رویه جدید سال گذشته از سوی کنگره آمریکا تصویب شد. صدها نفر از بازداشت شدگان گوانتانامو در نتیجه این اقدام تا کنون آزاد شدند، اما انتظار نمی رود قیلانی، زبر و 12 نفر دیگر از مظنونان بلندپایه تروریستی که سال گذشته از زندانهای مخفی آمریکا در کشورهای دیگر به گوانتانامو منتقل شدند آزاد شوند. سازمان‌های حقوق بشر خواهان آن شدند که زندانیان گوانتانامو یا آزاد شوند و یا در دادگاه‌های نظامی و غیر نظامی محاکمه شوند. تام مالنوفسکی از سازمان دیدبان حقوق بشر می‌گوید روند کنونی که در گوانتانامو در جریان است موقعیت نامعلوم و یا آینده زندانیان را تغییر نمی‌دهد.
I think in a sense they are still in limbo because none of these men have yet to face a real.
من فکر می‌کنم به نوعی آنها هنوز در وضعیت نامشخصی هستند، زیرا هیچ یک از این افراد هنوز در یک دادگاه واقعی به طور واقعی محاکمه نشدند، یعنی در یک دادگاه نظامی یا یک دادگاه غیر نظامی. من فکر می‌کنم تا روزی که آنها در حقیقت برای جنایاتی که مرتکب شده اند محاکمه نشوند، وضعیتشان نامشخص خواهد بود و سیستم در این حالتی که وجود دارد زیر فشار و انتقاد قرار خواهد داشت.
نخستین کمیسیون ارتش برای بررسی جنایات دشمنان جنگ روز دوشنبه برای رسیدگی به وضعیت دیوید هیکس، شهروند استرالیا، برگزار می شود. اتهام وی همکاری با جنگجویان طالبان در افغانستان اعلام شده است.
گزارش لیلی صدر را شنیدید و در پایان مجله امشب نگاهی دیگر داریم به مهمترین خبرها. روز دوشنبه هوشیار زیباری، وزیر امور خارجه عراق، از ایران خواست 15 ملوان و سرباز بریتانیایی را آزاد کند. بر اساس بیانیه وزارت امور خارجه عراق، آقای زیباری در گفتگوی تلفنی روز یکشنبه خود با منوچهر متکی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، این درخواست را مطرح کرده است. روز دوشنبه کاندلزا رایس، وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا، به منظور گفتگو با ملک عبدالله دوم، پادشاه اردن، و محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی، وارد شهر عمان شد. این دیدارها با هدف از سرگیری روند صلح خاورمیانه انجام می‌گیرد. وزیر دفاع آلمان از طرح سپر موشکی آمریکا در اروپای شرقی دفاع کرد. روز دوشنبه فرانس جوزف یانگ در مصاحبه با یک روزنامه آلمانی تاکید کرد که تهدید حمله موشک‌های دوربرد رو به افزایش است. وی همچنین گفت اعضای هیئت دولت آلمان موافق طرح سپر دفاع موشکی هستند. یک مقام ارشد نظامی ایران به ایالات متحده آمریکا درباره حمله به ایران هشدار داد. به گزارش ایسنا، مرتضی سفری، فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران، گفت اگر آمریکا جنگ با ایران را آغاز کند، طرفی نخواهد بود که جنگ را پایان خواهد داد. فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران گفت مردم ایران حتی به یک سرباز آمریکایی اجازه نخواهند داد که قدم بر خاک ایران بگذارد. زلمای خلیلزاد، سفیر آمریکا در عراق، به روزنامه نیویورک تایمز گفت در سال گذشته میلادی با نمایندگان گروه‌های بزرگ شورشی سنی مذاکراتی انجام داده است. آقای خلیلزاد هدف از این مذاکرات را تامین حضور شورشیان سنی در روند سیاسی عراق عنوان کرد. و دادگاهی در تونس 18 اسلامگرای افراطی را در طراحی حمله‌های تروریستی مجرم شناخت و آنان را به مجازات‌هایی تا 24 سال زندان محکوم کرد. 14 نفر از محکومان به 4 تا 10 سال زندان محکوم شده و 4 نفر دیگر به 24 سال زندان محکوم شدند. وکلای مدافع این افراد در دادگاه دلای ادعا کردند موکلان آنها به دلیل